هفته شب در ایران است و این مجله شامگاهی رادیو فرداست. خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. امیدوارم تا این لحظه که سپری کردید لحظه هاتون گلستان شادی باشه، در روزهایی که میریم تا آبان رو هم باهاش خداحافظی کنیم. اگر به صفحه تقویم هاتون یه نگاهی بندازین، برای یادآوری بد نیست که بگم امروز 26 آبان 1400 خورشیدیه. میزبان شما محمد زرقامی هستم در این شب پاییزی تا شما رو مهمان خبرها کنم و گزارش هایی که براتون در نظر گرفتیم. اجازه بدید که بدون فوت وقت بریم نخست سری بزنیم به دنیای خبرها با مهرداد قاسمفر و بعد از اون برگردیم و با شما ادامه بدیم.
سلام به همراهان رادیو فردا. بنابر آمار اعلام شده از سوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران، در 24 ساعت گذشته 125 تن دیگر جان خود را در پی ابتلا به کووید 19 از دست دادند. بنابر این آمار رسمی که بسیار کمتر از رقم واقعی جان باختگان کرونا است، تا امروز و با گذشت کمتر از 2 سال از شیوع کرونا در ایران، حدود 129 هزار تن قربانی این بیماری شدند. تعداد مبتلایان در 24 ساعت اخیر هم بیش از 6 هزار نفر اعلام شده است. تغییر رحمانی، همسر نرگس محمدی، روز چهارشنبه در توییتی نوشت که این مدافع حقوق بشر و فعال مدنی در پی بازداشت به زندان اوین منتقل شده است. بنابر این خبر، خانم محمدی در تماسی از زندان اوین گفته حکم 30 ماه زندان به او ابلاغ شده و مسئولان زندان در صدد اجرای حکم 80 ضرب شلاق او هم هستند. نرگس محمدی که بیشتر سالها زندانی بوده، پس از صدور این حکم تازه علیه خود با ناعادلان خواندن آن با رادیو فردا گفتگو کرد.
من اعلام میکنم چنانچه بخوان انشاءالله به من بزنن، چون برها اونها با اعمال زور ممکن هست که منو زندان ببرن و احکامشون رو بخوان اجرا بکنن، ولی من مقاومت خواهم کرد. یعنی امکان نداره اجازه بدم حتی یک شلاق رو تن من بخوره، مگر اینکه اونها متوسل به خشونت بخوان بشن یا دست و پای من رو ببندن.
نرگس محمدی با اتهاماتی چون تحصن در دفتر زندان، تمرد از ریاست و مقامات زندان و افترا درباره اتهام شکنجه‌گری به تحمل زندان و شلاق محکوم شد. این فعال مدنی در طول حدود 1 سالی که از زندان آزاد شده، بارها به طور موقت بازداشت شده بود. او روز سه‌شنبه در پی حضور بر سر مزار ابراهیم کتابدار از کشته شدگان آبان 98 دستگیر شد. آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه در دیدار با گروهی از نخبگان جوان و استعدادهای برتر علمی کشور گفت عناصری که در بعضی دانشگاه‌ها جوانان نخبه را به ترک کشور تشویق می‌کنند خیانت می‌کنند. این اتهام توسط رهبر جمهوری اسلامی در زمانی مطرح می‌شود که ایران یکی از بالاترین میزان فرار مغزها در جهان را دارد و سالانه ده‌ها هزار متخصص تحصیل کرده کشور را ترک می‌کنند. از دلایل این پدیده نیست بی‌ثباتی اقتصادی، نبود فرصت‌های شغلی و همچنین آزادی‌های مدنی عنوان شده است. در سال گذشته بنا به آمار رسمی، سهم جمعیت بیکار فارغ التحصیلان آموزش عالی از کل بیکاران حدود 39% بود. لوان جاگاریان، سفیر روسیه در تهران، گزارش وبسایت اویل پرایس درباره قراردادی در زمینه اکتشاف و توسعه میدان گازی چالوس را جعلی خواند و رد کرد و آن را به سرویس‌های ویژه آمریکا مرتبط کرد. در گزارش اویل پرایس آمده بود که این قرارداد اکتشاف و توسعه از جمله موارد توافق 20 ساله میان ایران و روسیه و ارزش این قرارداد چند تریلیون دلار است. در این گزارش به رقم دقیق اشاره نشده بود، اما گفته شده بود که شرکت‌های روسی و چینی سهم بیشتری از سوی ایران خواهند داشت. هنوز مقام‌های ایرانی به این گزارش واکنش نشان ندادند. ذخایر گازی میدان چالوس 1/4 حجم میدان گازی عظیم پارس جنوبی تخمین زده می‌شود.
برای شنیدید خبرها رو از مهرداد قاسمفر و امیدوارم که در این لحظه آماده باشید برای شنیدنی‌های این مجله شامگاهی که دبیر و تهیه کنندش جمشید زند هست و کارگردان فنیش حسن حسنی. نگاهی خواهیم کرد به گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که میگوید جمهوری اسلامی ایران ذخایر اورانیوم غنی شده با درجات بالا را افزایش داده است. همراه با جمشید زن. اضافه شدن 20 مورد بر شمار آمار قربانیان اعتراض‌های آبان 1398 سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی از روزبه بلهری. کانون نویسندگان ایران هم درباره سالگرد خشونت‌های دولتی آبان 1398 بیانیه‌ای داده که اون رو در گزارش کیانوش فرید می‌شنوید. و همچنین نگاهی خواهیم کرد به مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره واردات خودرو برای اونهایی که خودرو باز هستند با بابک غفوری آذر. و آیت الله خامنه ای میگوید تشویق نخبگان به ترک کشور خیانت است. این پرسشی است که خواهیم داشت از رضا یونسی، برادر یکی از نخبگانی که برادرش در زندان به سر می‌برد. خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. تعداد مطالبمون خیلی زیاده، اجازه بدید در همین ابتدای مجله سریع بریم سراغ آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که تازه ترین گزارش خودش رو منتشر کرده. این گزارش چهارشنبه منتشر شد، یعنی امروز، و اعلام شد که ایران ذخایر اورانیوم بسیار غنی شده خودش رو افزایش داده و با این کار تعهدات خودش رو در چارچوب توافق هسته‌ای 2015 نقض کرده. بپردازیم به این موضوع همراه با جمشید زند، همکارم که در استودیو حضور داره تا برای ما از جزئیات گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بگم. آقای زند،
آقای زرقومی، همونطور که شما هم اشاره کردین دو نکته مهم هست در گزارش اخیر سه ماهه آژانس. یکیش مقدار ذخایر اورانیوم غنی شده در ایران هست که مجموعش نزدیک به 2500 کیلوگرم هست که از این مقدار نزدیک به 114 کیلو اورانیوم غنی شده 20% مقدار قبلی 84 کیلو بود و اورانیوم غنی شده 60% که نگران کننده است برای کشورهای غربی 17.7 کیلو هست که در سه ماه پیش گزارش 10 کیلوگرم بود. این یک نکته مهم و اساسی است در این گزارش، یعنی ایران به نقض تعهدات برجامی خودش همچنان ادامه میده قبل از برگزاری نشست شورای حکام.
نکته که آذر ماه هستش دیگه.
بله، آذر ماه، چند روز دیگه. نکته دیگه هم که در این گزارش بهش اشاره شده، پیش از این ایران گفته بود که احتمال داره دوربین های بازستان آژانس که در مجتمع تسای کرج، مجتمع ساخت سانتریفیوژ کار گذاشته شده بود، در انفجار تابستون نقش داشته باشه که در این گزارش آقای رافائل گروسی به شدت رد میکنه این اتهام ایران رو. این دو نکته مهم است در گزارش به اضافه گزارش های دقیق تر راجب فعالیت های هسته‌ای و نقش و امکان دسترسی بازرسان آژانس به نقاط مختلف. این نکته باید بگیم که امروز اعلام شد در تهران که آقای رافائل گروسی مدیر کل آژانس روز دوشنبه به تهران میره برای ملاقات با مقامات سازمان انرژی اتمی و با آقای امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه. روز چهارشنبه جلسه شورای حکام در وین شروع میشه، جلسه سه روزه است که از جمله پرونده هسته ایران بررسی خواهد شد و هفته بعدش 8 آذر
نشست چهار به علاوه یک، چیزی که ایران در از قالبی که ایران میپذیره،
بله، مذاکرات احیای برجام است که همه اینها در عرض 10 روز آینده انجام خواهد شد و آقای گروسی بارها از ایران درخواست کرده بود که بره به تهران برای حل و فصل مسائل باقی مونده. تهران تا دیروز جواب قطعی نداده بود که امروز صبح اعلام شد که بالاخره تاریخش مشخص شده.
ولی تا این لحظه آقای زند، ما هیچ واکنشی رو از طرف مقام‌های سازمان انرژی اتمی ایران درباره این گزارشی که آقای گروسی داده نداشتیم.
تنها واکنشی که اومده از طرف نماینده ایران در وین هست که گفته که این آژانس یه سری مشکلات فنی و یه سری به اصطلاح عدم تفاهم فنی در گزارش آژانس و ایران هست و گفته که از کشورهای شورای حکام نباید مسئله رو سیاسی بکنن. تا الان
سپاسگزارم از شما که همراه ما بودید، جمشید زند، دبیر این مجله، و نگاهی به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که گفته ایران ذخایر اورانیوم غنی شده با درجات بالا رو افزایش داده. همچنان با شما همراه هستیم. یک توقف کوتاهی بکنیم، فاصله ای بگیریم، برگردیم و با موضوعی دیگه این مجله رو ادامه بدیم.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
هرچند که آبان داره به پایان میرسه، اما مسئله خشونت های دولتی آبان 1398 و سالگردش ماجرایی هست که همچنان در ذهن بخش گسترده‌ای از جامعه ایران حضور داره و مرور میشه. سازمان عفو بین‌الملل روز سه‌شنبه انتشار اطلاعیه‌ای رو داشت که در اون اطلاعیه شمار قربانیان اعتراض‌های آبان 98 به 324 نفر افزایش پیدا کرد و گفته شد که 20 مورد بیشتر از گزارش‌های پیشین این سازمان هست این آمار. روزه بلحری نگاهی داشته به این گزارش، بشنویم.
عفو بین‌الملل در اطلاعیه روز سه‌شنبه خود با اعلام اینکه باور دارد تعداد واقعی کشته شدگان آبان 98 بیشتر است، گفت که از اسامی دیگری که در فضای مجازی به عنوان کشته شدگان گزارش شدند آگاه است. این سازمان حقوق بشری در این حال افزود بر اساس پیگیری‌ها و ارزیابی‌ها اینطور تشخیص داده که هنوز جزئیات قابل اطمینان کافی برای افزودن این اسامی به فهرست کشته شدگان ثبت شده ندارد. خبرگزاری رویترز در دی 98 بر اساس منابع خود شمار کشته شدگان را حدود 1500 تن ارزیابی کرده بود. رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر عفو بین‌الملل.
عفو بین‌الملل تا الان با تلاش بسیار موفق شده به کمک خانواده‌های جسور و پرشهامت و همینطور جامعه مدنی و فعالان روزنامه‌نگاران اسامی و مشخصات 324 مرد، زن و کودک رو که در جریان اعتراضات توسط نیروهای امنیتی کشته شدن ثبت بکنه و ما فهرستی از این کشته شدگان شناسایی شده رو منتشر کردیم به همراه عکس و جزئیاتی مثل زمان مرگ، محل مرگ و نحوه تیراندازی، این که به کجای بدن اون جانباخته گلوله اصابت کرده یا به چه نحوی توسط نیروهای امنیتی کشته شده. سازمان عفو بین‌الملل تاکید کرده که تعداد واقعی کشته شدگان بسیار بیشتر از اینه و این جو ترس و خفقانی که مقامات ایجاد کردن باعث شده که تعداد کمتری از خانواده ها پا پیش بگذارن. ما متعهد هستیم که همچنان فهرست جانباختگان رو بروز بکنیم.
عفو بین‌الملل با اشاره به سرکوب شدید اعتراض‌ها از سوی جمهوری اسلامی نوشت استفاده نیروهای امنیتی از سلاح‌های مرگبار در اکثریت وسیعی از موارد اقدامی غیرقانونی بود. به نوشته اطلاعیه این سازمان، به جز دو مورد استثنایی در ماه شهر در روزهای 27 و 28 آبان که باور می‌رود میان برخی معترضان و نیروهای امنیتی تبادل آتش صورت گرفت، هیچ سندی وجود ندارد که نشان دهد معترضان سلاح گرم در اختیار داشتند و رفتارشان تهدید جانی متوجه نیروهای امنیتی و دیگر افراد کرده بود. ماه شهر در استان خوزستان یکی از کانونهای اصلی اعتراضهای آبان 98 بود که گزارش ها حاکی از سرکوب اعتراضها در مناطق فقیرنشین این شهر بود. عفو بین‌الملل اضافه کرد که امتناع مقامهای جمهوری اسلامی از افشای حقایق مربوط به تعداد کشته شدگان و انجام تحقیقات کیفری و حسابرسی از آمران و عاملان این کشتارها درد و رنج خانواده ها را تشدید کرده است. این سازمان مقام‌ها و مسئولان جمهوری اسلامی را متهم کرد که با راه اندازی کارزاری برای آزار و ارعاب خانواده‌های کشته شدگان و بازداشتن آنان از انتقاد علنی به دنبال حفظ مسئولیت از مجازات برای مسئولان کشتارها و خاموش کردن هر گونه صدای اعتراض بودند. این نهاد حقوق بشری گفت که در مورد 150 تن از کشته شدگان توانست به طور مستقیم اطلاعات دریافت کند. عفو بین‌الملل در مورد 133 تن دیگر از کشته شدگان افزود که مستندات جانباختن آنها را بر اساس اطلاعات دریافتی از فعالان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران در داخل و خارج ایران ثبت کرده است. ضمن آنکه 30 مرگ نیز بر مبنای اطلاعاتی از طرف کادر پزشکی مراکز درمانی که کشته شدگان و مجروحان به این مراکز منتقل شده بودند مستند شد. این سازمان اشاره کرد که مرگ 11 تن دیگر را بر اساس ویدیوهایی مستند کرده که تلویزیون جمهوری اسلامی در رابطه با اعتراضهای آبان 98 پخش کرد و حاوی مصاحبه‌هایی با خانواده‌های کشته شدگان بود. رها بحرینی.
سازمان عفو بین‌الملل یک فراخوان عمومی هم برای جمع‌آوری اطلاعات برای شناسایی اسامی و جزئیات تعداد بیشتری از کشته شدگان منتشر کرده. در این فراخوان اسامی چند ده نفر که اسمشون در واقع در فضای مجازی منتشر شده ولی اطلاعات بیشتری در موردشون موجود نیست اومده و ما از همه کسانی که اطلاعاتی در مورد این اسامی یا سایر کشته شدگان تا کنون شناسایی نشده دارن دعوت میکنیم که با سازمان ما تماس بگیرن. شماره های تماس در فراخوان موجوده و هویت و اطلاعات تمام تماس گیرندگان هم محفوظ میمونه.
عفو بین الملل در اطلاعیه خود بار دیگر از کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل خواست که فوراً موضوع تأسیس یک سازوکار تحقیقاتی درباره کشتار آبان 98 را در دستور کار قرار دهند و راه‌های مؤثر برای روشن شدن حقیقت، برقراری عدالت، جبران خسارت از خانواده‌های کشته شدگان و تضمین عدم تکرار را شناسایی کنند. مقام های جمهوری اسلامی تا کنون آمار دقیقی از کشته شدگان اعتراض های آبان 98 ندادند. تنها یک بار عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور وقت ایران گفت که بین 200 تا 225 تن کشته شدند. اما منابع مستقل تعداد کشته شدگان را با توجه به شواهد موجود بسیار بالاتر ارزیابی می کنند.
بله، شنیدید گزارش روزبه بلحری رو. بذارید در همین ایستگاه آبان باقی بمونیم و یک نگاهی هم بکنیم به بیانیه‌ای که هشدار آمیز از طرف کانون نویسندگان ایران در دومین سالکرد خشونت‌های دولتی آبان 1398 با کیانوش فرید.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
کانون نویسندگان ایران در دومین سالگرد اعتراضات خونین آبان 98 ضمن گرامی داشته یاد جان باختگان و همدردی با خانواده ها و بازماندگانشان با انتشار یک بیانیه از تلاش مردم ایران برای دادخواهی حمایت کرد. در این بیانیه آمده است امروز دیگر خوشبین ترین و ساده انگار ترین کسان نیست فهمیدند که هیچ امکانی برای تغییر و اصلاح وجود ندارد. از حکومتی که پی و پایش بر حبس و کشتار و حذف روشن فکران و دگر اندیشان و مردم معترض بنا شده است جز این انتظاری نمیتوان داشت. و در ادامه نوشته است که اکنون 4 سال از سرکوب خونین فرودستان و مالباختگان در دیماه 96 و 2 سال از کشتار مردم معترض به وضع معیشت و گرانی بنزین در آبان 98 می‌گذرد و وضع همچنان همان گونه است. حافظ موسوی، شاعر، منتقد و از اعضای کانون نویسندگان ایران در گفتگوی با رادیو فردا درباره این بیانیه و موضع خودش به عنوان شاعر و عضو کانون نویسندگان ایران گفت:
اتفاقای هولناکی که در آبان 98 رخ داد و سرکوب خشن و بیرحمانه مردمی که نه تنها برای اعتراض به گرانی بنزین بلکه در اعتراض به وضع معیشتی اسفبار خودشون به خیابان آمدن تا صدای خودشون رو به گوش مسئولین برسونن چیزی نیست که از حافظه مردم ایران پاک بشه. در روزهای اخیر گروه های مختلفی از مردم و رسانه ها پرونده آبان 98 و ابعاد گوناگونش رو از نظر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مورد بررسی قرار دادن. موضع کانون در این خصوص همون چیزی که در بیانیه کانون گفته شده. من هم به عنوان یک عضو کانون نظر شخصی اینه که اون پرونده باید بارها و بارها مرور بشه تا آنهایی که مردم معترض رو سرکوب کردن بفهمن که نمیتونن از زیر بار مسئولیت فاجعه‌ای که ایجاد کردن شانه خالی بکنن.
در این بیانیه همچنین آمده است که حکومت نه تنها از مواضع جائرانش پا پس نکشیده بلکه با صدور احکام ظالمانه اعدام، زندان، شکنجه و تبعید معترضان و فعالان سیاسی و مدنی و تحت فشار گذاشتن خانواده کشته شدگان که به دادخواهی خون عزیزانشان برآمدند به ستمکاریش ادامه داده است. در بخش دیگری از این بیانیه به تورم و گرانی که 70% مردم را به زیر خط فقر کشانده اشاره شده است. حافظ موسوی هم در همین گفتگو به این موارد اشاره می کند که دیگر سفره‌ای برای مردم باقی نمانده است.
البته 2 سال از اون روزهای تلخ و فاجعه بار گذشته، اما امروز وضع چیزی بهتر نشده. وضع معترضان نه تنها بهتر نشده بلکه به شدت وخیمتر هم شده. در حالی که طبق آمارهای رسمی هزینه یک خانوار 4 نفره حدود 12 میلیون تومانه، بخش وسیعی از مردم هم از شاغلین و بازنشستگان، حالا از بیکاران که صرف نظر بکنیم که وضعشون به مراتب فاجعه بارتره، خود اینها هم که حالا یک درآمد ماهانه‌ای دارن، درآمدشون چیز حدود نیم یا یک سوم این رقم هست. بنابراین معلومه که چه میزانی از مردم زیر خط فقر دارن به سر میبرن. یه نگاهی به قیمت‌های اقلام خوراکی از قبیل برنج و گوشت و لبنیات و غیره نشون میده که مردم ایران، خانوارهای کارگری، حقوق بگیرا، بازنشستگا و نویسندگان و هنرمندان مستقلی که از راه قلم و هنرشون در واقع امرار معاش میکنن، میشه فهمید چه رنجی رو تحمل میکنن. به گمان من اگر در کشور ما آزادی بیان، حق اعتراض و اعتصاب به رسمیت شناخته میشد، اگه مردم میتونستن برای زندگی و سرنوشت خودشون و کشورشون اظهار نظر بکنن، عقیدهشون رو بیان بکنن و در تصمیم گیری کلان مملکت نقش داشته باشن، چنین فجایعی رخ نمیداد. این همون چیزیه که کانون نویسندگان ایران همواره برش تاکید کرده.
کانون نویسندگان ایران در پایان این بیانیه همچنین خواهان آزادی بی‌قید و شرط تمام زندانیان سیاسی، مدنی و عقیدتی شده است.
بله، شنیدید گزارش کیانوش فرید رو درباره بیانیه کانون نویسندگان ایران در دومین سالگرد خشونت‌های دولتی اعتراض‌های آبان 1398. همچنان با شما همراه هستیم با یک موضوع دیگه و میریم این بار سراغ صحبت‌هایی که امروز آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در جمعی داشت و اشاره کرد به مسئله مهاجرت نخبگان. اون چیزی که همه ما در این سالها شنیدیم و حتی آمارها هم نشون میده، نرخ بالای مهاجرت نخبگان بوده از ایران و تنها گذاشتن ایران. این مسئله از سوی آیت الله خامنه ای اینگونه بیان شده که در بعضی از دانشگاه ها عناصری هستند که جوان نخبه رو تشویق میکنند به ترک کشور. آیت الله خامنه ای میگه من صریح میگویم این خیانت است، این خیانت است، این دشمنی با کشور است، دوستی با آن جوان هم نیست. اما وقتی که یک نگاهی میکنیم به خبرها، میبینیم بعضی از نخبگان کشورمون به دلایلی در زندان به سر میبرند که عمدتاً دلایلی است که سیاسی عنوان شده از سوی جمهوری اسلامی ایران یا امنیتی و با اتهام‌های این گونه در زندان هستند. علی یونسی، دانشجوی رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف، یکی از این جوان هاست که برنده مدال نقره المپیاد نجوم ایران هم در سال 95 شده، طلای المپیاد جهانی نجوم در سال 96 رو هم داشته و به اتهام همکاری با سازمان ارتباط داشتن با سازمان مجاهدین خلق ایران بازداشت میشه و در زندان به سر میبره. همراه هستیم در اینجا با رضا یونسی، برادر علی یونسی که در سوئد هستن، تا صحبت‌های آیت الله خامنه ای رو یک موشکافی کنیم با توجه به موقعیتی که علی یونسی درش به سر میبره. آقای یونسی، بهتون سلام میکنم. وقتی صحبت از نخبگان میشه و صحبت میشه که اونهایی که تشویق میکنند نخبگان به خارج برن خیانت میکنن، شما که برادرتون به هر حال جزء نخبگان بوده و در ایران در این شرایط به سر میبرید، چه احساسی بهتون دست میده و به چه چیزی فکر میکنید؟
با سلام به شما و شنوندگان محترمتون، مرسی از توانتون. من فقط میخوام اشاره کنم که شما به برادر من علی یونسی اشاره کردید، ولی دوستش امیرحسین مرادی که ایشون هم دانشجوی دانشگاه شریف هست و ایشون هم برنده مدال المپیاد در سطح کشوری، مسابقات کشوری است، ایشون هم بازداشت شدن همزمان با علی. یعنی حداقل این دو نفر دو موردی هستن از دانشجویانی که تو ایران بهشون میگن دانشجویان نخبه که بازداشت شدن، در زندان هستن، در شرایطی که حتی قوانینی که خود جمهوری اسلامی داره اونها هم رعایت نمیشه در مورد این دو نفر، و اینا الان 20 ماه هست که در سلول های در بسته 209 هستن، مدت زمان بسیار زیادی بلا تکلیف بدون دادگاه، بعد از اون دو ماه اول که در انفرادی بودن و ضرب و شتم شدن و وقایع مختلفی که احتمالا شما و شنوندگان در جریانش هستید. ولی من بخوام به سوال شما برگردم، واقعیت اینه که وقتی این صحبت ها میشه امروز یه مقدار جای تعجب داره، چون صحبت و حرف زدن میشه حرف زد، ولی در عمل میبینیم که امثال علی یونسی و امیرحسین مرادی که جزء دانشجویان این کشور هستن به حدی حق حقوقشون ضایع میشه که حتی قوه قضاییه و وزارت اطلاعات اون چیزایی که خودشون ادعا میکنه به عنوان قانون اینها رعایت نمیشه. توی این شرایط که دانشجو به این شکل سرکوب میشن، بازداشت میشن، زندانی میشن، برخی دیگه از دانشجوها تحصیل محروم میشن، برخی از اساتید تحت فشار هستن از تحصیل محروم میشن. واقعیت اینه در عمل نمیشه گفت که ما از نخبگان یا دانشجویان و جوانان کشور بخوایم که توی ایران بمونن، به کار ادامه بدن، به پیشرفت کشور کمک کنن با این همه فشار و سرکوب و عدم رعایت حتی قوانینی که خودشون دارن.
آقای یونسی اجازه بدید اینجا ازتون این رو بپرسم که محور یا روی صحبت آیت الله خامنه ای در این شرایط با چه نخبگانی است وقتی صحبت از نخبگان میکنه، و اینکه فکر میکنید واقعا آیت الله خامنه ای به نظر شما در پیش خودتون این فکر رو میکنید که آیت الله خامنه ای از وضعیتی که مثلا علی یونسی یا آقای مرادی بهش دوچار شدند بی خبر هست یا مطلعه و این حرف ها رو میزنه؟
من بعید می‌دونم که مطلع نباشن از این اتفاقاتی که در کشور میفته، چه راجع به علی و امیرحسین، چه راجع به دانشجوهای دیگه، چه این موج مهاجرت بسیار زیاد دانشجویان و جوانان از کشور. مطمئنا این خبرها و تحلیل‌ها و شرایط کشور به دستشون میرسه، ولی این جزئیاتی که به هر حال وزارت اطلاعات چه کارهایی داره انجام میده، قوه قضاییه چه کارهایی انجام میده، این جزئیات رو من نمی‌دونم که آیا خودشون می‌دونن که میان از سمتی و جهتی میگن که نخبگان باید در کشور بمونن و جهت دیگه چنین رفتارهایی داره تو قوه قضاییه و تو وزارت اطلاعات میشه با جوانان و نخبگان، و اینا باید در تناقض با یک دیگه. من میخوام حتی در جلسه امروز بهتون مثال بزنم، من دیدم تو مطلب خبرها و تصاویر دیدم که آقای سورنا ستاری‌فر که رئیس بنیاد نخبگان هست، ایشون تو این جلسه بودن. همین آقای ستاری‌فر الان بیشتر از یک ساله که به خانواده یونسی و خانواده منادی داره میگه من پیگیر وضعیت این دو نفرم و این دو نفر باید آزاد بشن، ولی خب دستش به جایی نمیرسه، برای که از اون سمت به وزارت اطلاعات و قوه قضاییه دارن کارشکنی میکنن و مشکل ایجاد میکنن. وقتی همچین تناقضایی هست، وقتی سیستم کار نمیکنه، نباید هم انتظار داشت از جوانان و نخبگان که این همه فشار و مشکلات رو تحمل کنن.
بله، فقط من چون وقتمون کمه خیلی کوتاه میخوام به این پرسشم پاسخ بدید، چون عنوان شده عنوان اتهامی برادر شما ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایرانه، اصلا دلیل این برخوردها چیه و آیا آقای یونسی اصلا ارتباطی با این داستان داشته یا این فقط صرفا یک اتهامیه که ساخته شده؟ چرا باید همچه اتهامی ساخته بشه؟
ببینید، این اومدن به دلیل نسبت‌های خانوادگی به برادر من گفتن، در حالی که شما نگاه کنید امیرحسین مرادی هم همزمان با علی بازداشت شده و ایشون هیچ نسبت خانوادگی نداره با سازمان مجاهدین، ولی به هر حال اینا یک سوژه مناسبی پیدا کردن که به این دو نفر بخوان فشار وارد کنن، در حالی که واقعیت شما حرفای بازجا و داده اطلاعاتتون چند روز اول نگاه کنید اینها بهشون گفتن شما هم تو تظاهرات اعتراضی دانشجویان علیه سپاه بعد از شلیک به هواپیمای اوکراینی شرکت کردید، شما عکس خامنه ای پاره کردید، پوستر سلیمانی پاره کردید. از این اتهامات اومدن گفتن تا اتهامات دیگه از جمله ارتباط با سازمان مجاهدین، یک رنج مختلفی از اتهامات رو گفتن که واقعا معلوم نیست به دنبال چی هستن و کدوم میخوان ببینن کدوم بالاخره میتونن به یه جایی برسونن از طریق اتهاماتی که گفتن.
سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید. علی یونسی، رضا یونسی ببخشید، برادر علی یونسی از نخبگان ایران و نگاهی به صحبت‌های امروز آیت الله علی خامنه ای. بیدرنگ بریم سراغ همکارم فرشته قاضی که در استودیو حضور داره تا برای ما از دادگاه حمید نوری بگه که امروز در جلسه دادگاه که در شهر
دورس
برگزار شد چه گذشته.
بله، همونطور که گفتید امروز در شهر دورس آلبانی ششمین جلسه از هفت جلسه ای برگزار شده از دادگاه حمید نوری که در کشور آلبانی در جریانه. فردا آخرین جلسه در کشور آلبانی خواهد بود و هفته دیگه برمیگردن به سوئد و هفته دیگه خود حمید نوری قرار هست دفاع بکنه از خودش و چند جلسه به خود ایشون اختصاص داره. امروز حسین فارسی عضو سازمان مجاهدین خلق به عنوان شاهد و شاکی حضور داشت. نکته جالبی که ایشون گفت و به نوعی تازگی داشت این بود که در اتاقی که به گفته ایشون اتاق هیئت مرگ بوده و حضور داشته، غیر از اون اعضای اصلی و ثابت در واقع هیئت مرگ، دادستان وقت کرج و رئیس وقت اطلاعات کرج رو هم دیده که داشتن همکاری میکردن با اعضای اصلی هیئت مرگ. ایشون همچنین توضیح داد که در زندان گوهردش بارها با حمید نوری برخورد داشته، دیده که حمید نوری لیست اسامی رو خونده و زندانیان رو با خود به اون حسینیه که میگن حسینیه اعدام ها بوده برده و همچنین از نقش ناصریان که ما به اسم محمد مقیسه میشناسیمش از شعبه 28 دادگاه انقلاب، از نقش ایشون گفت.
نکته دیگه هست بخواین اضافه کنید به این دادگاه که به هر حال چه حواشی خاصی داشته که قابل ذکر باشه برای شنونده همون؟
نه، حواشی چندانی نداشته. فقط آقای فارسی در واقع در جلسه امروز دادگاه گفت حمید نوری وقتی لیست اسامی 20 نفر از زندانیان رو خونده و با خودش میخواسته ببره حسینیه به گفته ایشون اعدام ها، با خنده گفته که عاشورای مجاهدین هست و بعد اون زندانیان رو برده. آقای حسین فارسی یک برادرش هم در سال 67 البته در زندان اوین اعدام شده. میدونیم که بله، میدونیم که این دادگاه صرفاً در مورد اعدام‌های 67 در زندان گوهردشت است، برای همین مسئله اعدام برادر ایشون در این دادگاه مطرح نمیشه.
نشد. این رو هم بد نیست اشاره بکنیم که حسین فارسی کتاب هم داره با عنوان کهکشان ستاره، نگاهی بود به دادگاه آقای نوری که فکرم 40 روز از محاکمهشون هم میگذره تا الان.
ببین، اگر جلسات فوق‌العاده یا جلسات رزروی که برگزار نشد رو حساب نکنیم، 40مین جلسه دادگاه بوده.
40مین جلسه دادگاه. خب فرصت زیادی نداریم، اگر که همکارانم هم به من اطلاع بدن همچنان فرصت داریم، فرصت زیادی باقی نمونده برامون. سپاسگزارم ازتون. یک مطلب موند که فرصت نشد با شما در میون بگذاریم، اون هم در اصل واردات خودروه که من فکر می‌کنم که در بخش‌های بعدی میتونید پیگیری کنید. شبتون خوش، تا دیداری دوباره، یعنی دیدار تصویری.
دمت گرم کتاب.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به شماره تازه مجله هفتگی صحنه. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره با سازنده مستند صدایم باش به مناسبت نمایش آن در جشنواره مستند نیویورک گفتگو می‌کنم. با صحنه همراه باشید.
سینمای جهان.
مستند صدایم باش ساخته ناهید پرسون سروستانی از جمله آثار موفق سینمای مستند ماه‌های اخیر است که در چند جشنواره مهم بین‌المللی به نمایش درآمده است. این مستند که به زندگی مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار ایرانی مقیم خارج از ایران و مبارزه زنان ایرانی علیه قانون حجاب اجباری می‌پردازد، روز سه‌شنبه این هفته در بخش مسابقه جشنواره مستند نیویورک از جشنواره‌های معتبر حوزه مستند دنیا به نمایش درآمد.
شما میشید صدا و سیمای خودتون. سانسور پر بچرخت تا بچرخت.
ناهید پرسون سروستانی سازنده این مستند پیشتر فیلم‌های مستند دیگری چون 4 زن و 1 مرد، انقلاب دزدیده شده من و ملک و من را ساخته بود که به ویژه مستند ملک و من بسیار مورد توجه قرار گرفته بود. در ابتدای گفتگو با او از دلایل توجه به فعالیت‌های مسیح علی نژاد و رسیدن به ایده مستند تازه اش پرسیدم.
من مردم ایران در درجه اول برام مهم هستند و هر کسی صدای مردم ایران باشه برام جالب هست که صدای اون باشم. بعد زمانی بود که من فیلم مستند انقلاب دزدیده شده منو درست کرده بودم و سالها ازش گذشته بود و تصمیم دیگه اصلا نداشتم فیلم بسازم، فیلم مستند، چون من هر فیلمی که می ساختم انتظار داشتم که قدرتمندای کشورهای دیگه عکس العمل نشون بدن، رابطه ای که با ایران دارن رو بهش بیشتر فکر بکنن قبل از که بخوان ادامه بدن. ولی دیدم هر کشوری به فکر خودشه، به فکر منافع اقتصادی خودش هست و راستش دیگه اصلا امیدم رو از دست داده بودم که بتونم با فیلم کاری بکنم. تا اینکه یه روز اینستاگرامو که داشتم ورق میزدم، من مسیح رو دیدم و احساس کردم چقدر که حرفایی که میزنه شبیه چیزهایی هست که من خود هدفایی هست که من خودم دارم و داشتم و به یه شکل دیگه مسیح داره نشون میده توی کارش. و دخترایی رو دیدم که روسریاشون رو در میارن و با چه شجاعتی فیلماشون رو برای مسیح میفرستن و واقعا امیدم دوباره برگشت که چرا که نه، اگه اینا که توی ایران هستن با این شجاعت دارن این کار رو انجام میدن، منم میتونم. و این باعث شد که من دوباره شروع کنم. واقعا مسیح از انرژیش خوشم اومد که فقط حرف نمیزنه، چون خیلی روزنامه نگارا هستن که صحبت میکنن، فقط آنالیز میکنن، ولی مسیح دیدم کاریه و این باعث شد که من خیلی علاقه‌مند بشم که ببینم این کی هست.
در این پاسختون این احساس کردم که ممکنه شما فکر کردین که بعد مخاطبتون غیر ایرانی ها باشن و تاثیرگذاری آثارتون رو در فضای خارج از ایران به نوعی دنبال میکنید. در واقع الان هم این مستند تازه به نوعی قرار مخاطب غیر ایرانی داشته باشه؟
بله، من تمام فیلمایی که میسازم فکرم این هست که مخاطبام همه باشند، برای که ما ایرانیایی که توی ایران هستن که خودشون میدونن که اوضاع چطوره و ما باید یعنی یه جورایی صدای اون مردمی باشیم در ایران بی صدا هستن و کسی این صدا رو نمیشنه. ولی جالبیشم به این هست که نمیدونن، واقعا مردم خارج نمیدونن در ایران چه میگذره. چند روز پیش که این فیلمو من توی فستیوال توی ایتالیا نشون دادم، بعد میدیدم مردم چقدر اصلا دهنشون باز مونده بود که دارن چه به سر مردم ایران میارن، به خصوص اونجایی ویدیوهایی که از آبان، کشتار آبان نشون میدم، واقعا نمیدونن که اینطور داره به این شکل میگذاره، چون میدیای خارج هم زیاد علاقه نداره که نشون بده این تصاویر رو. پس بنابراین وظیفه خودم میدونم که این کار رو انجام بدم.
در مستند همراهی شما با شخصیت اول که خانم علی نژاد هست خیلی مشهوده، یک جور حس همدلی ظاهرن دارید شما با ایشون، در حالی که مثلا در چند کار پیشینتون در مستند من و ملکه به این میزان نزدیکی شما با شخصیت اول مستند دیده نمیشد. علت این که این میزان همدلی به نظر میرسه با شما به عنوان سازنده و شخصیت مستند هست از کجاست؟
راستش تمام چیزای مسیح منو جذب خودش کرد. یعنی که اول من وقتی که وارد زندگی مسیح شدم، از همون روز اولی که من باهاش تلفنی صحبت کردم اون نزدیکی رو حس کردم. حتی از اون روزی که من تصویرش رو توی اینستاگرام دیدم، واقعا احساس کردم خواهر کوچیک منه، چون خیلی شبیه هم هستیم. نه که درسته من و ملکه هم خیلی به هم نزدیک شدیم توی فیلم، منتها به هر حال یه مسافت، یه چیزی بینمون بود، یه جدایی بینمون بود و اونم جدایی طبقاتی هست مسلما، چون من و مسیح هر دومون از یه خانواده خیلی زحمتکش اومدیم، هر دومون از یه دهی اومدیم که به هر حال با اون رسم و رسومای خودشون هست و کمبودایی که وجود داره. و خب خیلی کارا که میکنه واقعا هم خودش اینجوری فکر میکنه هم من، خیلی شباهت به هم داریم، ولی همدلی که داشتیم لزومی نداشت باش کار کنم که بخوام اون همدلی به وجود بیاد، لزومی نداشت که من بخوام اعتمادش رو جلب کنم، چون ما هر دو خیلی سریع به هم دیگه اعتماد پیدا کردیم و خیلی هم طبیعیه، چون هر دومون یه چیزی میخوام، تغییر ایران و گذشته مسیح هم مثل گذشته خود منه، مثل گذشته فرای پهلوی نیست که خب اون یه گذشته دیگه داشت و زن شاه بود، زن کسی بود که ما انقلاب بر علیهش کردیم، ولی با مسیح نه. خیلی طبیعی هست که من خیلی زود بهش نزدیک شدم.
چه مدت همراه ایشون بودین؟ به نظر میرسه که بیش از یک سال فرایند همراهی و ساخت این مستند به طول انجام میده.
راستش تا لحظه آخر ما همراه بودیم، حتی روز آخری هم که من ادیت تموم کرده بودم باز یه چیز جدید میومد که من باید اینو استفاده میکردم. از سال از که بود 2019 اوایل 2019 تا وقتی که اکران شد توی سوئد.
و فکر میکنم چند ماه پیش بود. چه زمان دقیقی بود اکرانش در سوئد؟
اوایل امسال بود.
خانم علی نژاد به هر صورت شخصیت مناقشه برانگیزی هست، منتقدان سرسختی هم نسبت به افتار و عمل کرده ایشون وجود دارن، انتقادهای سختی و نسبت به کل شیوه نگرش و رفتار ایشون مطرح میکنند. احساس نکردید که در مستند نیاز هست که برخی از این منتقدان هم درباره ایشون نظر بدن؟
ببینید، اگه فیلم‌های قبلی من هم دیده باشین، مثلا روسپیگری پشت حجاب، چهار زن و یک مرد، انقلاب دزدیده شده، مانگایی که ملک اومن، هیچ کدوم از اینا من نرفتم از کس دیگه‌ای مصاحبه کنم. من دوست دارم زندگی شخص رو دنبال کنم و بیننده خودش میتونه هر برداشتی داشته باشه. یعنی من حالا فیلمم بعضی وقتا یه جوری هست که مردم فکر میکنن که هنرپیشه گذاشتم توی فیلم، چون دوست دارم باهاشون بهشون خیلی نزدیک بشم و باهاشون زندگی کنم تا بتونم دقیقا زندگیشون رو نشون بدم. شکل فیلم من اونجوری نیست که بشینم با این اون مصاحبه بکنم.
در ساخت مستند جایی بوده که شما شکلی از بازسازی رو نیاز داشته باشه که به ذهنتون برسه انجام بشه، نوعی مداخله در واقعیت؟ مثلا اون صحنه مواجهه مسیح با ویدیوی حرفای خانوادهش علیه خودش واکنش حقیقی ایشونه یا به نوعی واکنش بازسازی شده از یک گذشته ای هست؟
نه، برعکس، اتفاقا اینقدر صحنه های واقعی قوی هست که اصلا احتیاج نیست. برعکس، من خیلی جاها هست که واقعا دلم میخواست اونا رو بذارم، منتها بیننده خارجی نمیفهمید اینو. مثلا جاهایی هست که ماها ایرانی ها وقتی به سختی برمیخوریم، خیلی سختی، یعنی اذیت میشیم، یه جایی شوخی میکنیم در مورد اون اذیت ها، این خارجی ها اینا رو نمیفهمن. من مثلا خیلی صحنه ها بود که مجبورم وردارم، چون به نظر میرسید که مثل حالت سوال بزرگ برای اینا بود که چرا این رفتارا، چرا، یعنی عادی بودن مسیح، این که خیلی خوشحاله میرقصه، خیلی بیشتر بود.
و درباره نمایش های فیلم چگونه فکر کردیم؟ فکر میکنم که الان نمایش در بخش مسابقه جشنواره مستند نیویورک مهمترین حضور فیلم هست در نمایش های جشنواره. آیا قرار این روند ادامه پیدا بکنه و چه فکری کردید برای دیده شدنش در ایران؟ در واقع
ما بهتر میدونیم که اول توی فستیوالا به نمایش گذاشته بشه و خب این فستیوال نیویورک از همه فستیوالا بزرگتره و اگر که این توجه تلویزیون‌های دیگه رو جلب بکنه، خب خیلی راحت‌تر میتونیم ما جاهای دیگه نشون بدیم.
از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده، شب و روز خوش.
خب فرصت رو مغتنم دیدم که در پایان این مجله شامگاهی یک در اصل بدرود خوب و تر و تمیزی با شما شنونده های رادیو فردا داشته باشم و ازتون دعوت کنم که همراه ما باشید. همونطوری که پیشتر هم گفتم، یکی از مطالب این مجله باقی موند که در مجله های بعدی قطعا همکارانم با شما در میون خواهند گذاشت. میدونم خیلی ها دوست دارند که بدونن داستان واردات خودرو به کجا انجام میده و آیا تاثیر میذاره روی قیمت خودرو یا نه، و به هر حال داستان به کجا خواهد انجامید. همین مطالب رو میتونید پی بگیرید در شبکه های اجتماعی رادیو فردا و نظرتون رو با دیگر شنوندگان ما، کاربران شبکه اجتماعی رادیو فردا، رد و بدل کنید و ما هم بهره مند بشیم. بدرود.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 11 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
از 7:30 تا 11 صبح ردیف 25 متر برابر با 12050 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از 5 عصر تا 8 شب ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز.
از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 7 شب تا 1 بامداد ردیف 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 8 تا 11 صبح ردیف 31 متر برابر با 9895 کیلوهرتز
و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز صدای ما را به شما می رساند.
همچنین می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.